سلام و خسته نباشه. ساعت 5 شام به وقت افغانستان شد و در آغاز این برنامه میپردازیم به خبرها. وزارت خارجه هند بر اهمیت بندر چابهار برای توسعه و رشد اقتصادی افغانستان تاکید کرد. نمایندگان وزارت‌های خارجه هند و ایران به روز جمعه در 19 اجلاس مشورتشان به میزبانی ویکرم مصری معاون وزارت خارجه هند در مورد همکاری در بخش چابهار بحث کردند. در جریان اجلاس که در هند برگزار شده، مسائل دیگر از جمله همکاری در بخش‌های تجارت، زراعت و فرهنگ مورد بحث قرار گرفت. در این اجلاس مجید تخروانچی معین سیاسی وزارت خارجه ایران از کشورش نمایندگی میکرد. بر اساس گزارش رسانه‌های هند، در این اجلاس درباره وضعیت افغانستان هم بحث شده است. در ماه عقرب یک هیئت وزارت خارجه هند به افغانستان سفر کرد و درباره چگونگی استفاده از بندر چابهار با مقامات طالبان به بحث پرداخت. بندر چابهار برای هند اهمیت استراتژیک دارد و برای این کشور زمینه داد و ستد تجارتی با افغانستان را فراهم می کند. علی امین گنداپور وزیر اعلی ایالات خیبر پختونخوا پاکستان پیشنهاد کرده است که آماده است میان افغانستان و پاکستان برای حل مشکلات میانجیگری کند. گنداپور این سخن را به روز جمعه در یک نشست در اسلام آباد ابراز کرد و افزود که اگر به او صلاحیت داده شود، این آشتی را از طریق جرگه انجام خواهد داد. گنداپور همچنان گفت که قبلا در سطح حکومت تلاش‌های صورت گرفته است، اما هیچ کس تلاش نکرده است که از طریق جرگه به مصالحه میان اسلام آباد و کابل برسد. پاکستان حاکمان فعلی افغانستان را به پناه دادن به اعضای تحریک طالبان پاکستان در خاک افغانستان متهم می‌کند و بارها گفته که این تروریست‌ها از افغانستان به پاکستان حمله می‌کنند، ادعایی که طالبان افغان همواره آن را رد کردند. گنداپور در ماه سپتامبر نیز گفته بود شخصا به عنوان وزیر اعلی با افغانستان صحبت خواهد کرد. در آن زمان خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان واکنش شدید نشان داد و گفت که هیچ ایالتی به تنهایی حق ندارد بدون موافقت اسلام آباد به نمایندگی از پاکستان با کشور دیگری در مورد آشتی صحبت کند. اردوی اسرائیل به روز جمعه گفته که در یک شبانه روز گذشته بر ده‌ها هدف گروه حماس در غزه حملات هوایی انجام داده است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را یک سازمان تروریستی می‌خوانند. مقامات صحی فلسطینی می‌گویند که از روز پنجشنبه تا اواخر روز جمعه بیش از 110 نفر در غزه کشته شدند. افزایش عملیات نظامی و مرگ میر سبب شده که فشارها برای ختم جنگ 15 ماهه بین گروه حماس و اسرائیل هم بیشتر شود. مذاکره کنندگان اسرائیلی دیروز برای آغاز مذاکرات به دوحه پایتخت قطر رفتند که به میانجیگری قطر و مصر آغاز شده است. یک مقام اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده که در میانجیگری این مذاکرات نقش دارد از حماس خواسته که روی یک معامله توافق کند. و قصر سفید میگوید که با جدیت کار میکند تا از امنیت مراسم تحلیف دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده اطمینان حاصل شود. قرار است دونالد ترامپ به تاریخ 20 جنوری حلف وفاداری یاد کند. جان کوروی سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید دیروز در این باره سخن گفت. پیش از این از حملات احتمالی با استفاده از وسایل نقلیه هشدار داده شده است. کوروی گفته که قصر سفید با مایک والتس مشاور امنیت ملی آقای ترامپ بررسی‌ها را درباره حمله آغاز کرده که در روز نخست سال 2025 در شهر نیو اورلیانز ایالت لوئیزیانا از سوی یک سرباز سابق آمریکایی انجام شد. این نظامی سابق به نام شمس الدین جبار موتر خود را به مردم که برای تجلیل از سال نو گردی هم آمده بودند راند و سپس دست به تیراندازی زد. کشته شدن 15 تن و زخمی شدن حدود 30 تن دیگر در این رویداد تایید شده است. مرور کوتاهی بر مطالب مهم این برنامه. با بر اساس نتایج یک تحقیقات تازه، ممنوعیت بر کار و آموزش زنان و دختران در افغانستان از سوی طالبان سالانه 1.4 میلیارد دلار به اقتصاد این کشور زیان می‌رساند. یک زن متأثر از این ممنوعیت طالبان می‌گوید:
تشت اولادای مصرف خود مناور خانه هیچ کی نداریم غیر خدا. 2000 گرام میتم بل برق بل کل بچگکایم تشت بلند خود ریزه سناناور نیستن که بر ما کار کنند.
نگرانی معتادان درمان شده از روی آوردن دوباره به اعتیاد به دلیل نبود فرصت‌های کاری.
دیگه فقط از دولت اینمی تقاضا را داریم که یک کاروبار یک سیستم بر ما جور کنه و بر اینمی چیزا که است باز رو نبریم.
و شکایت باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان از کمبود انرژی برق، گزینه‌های جایگزین مردم برای رفع این کمبود چیست؟
شخصا خودم از برق‌های چارشی و دستی استفاده می‌کنیم تا خانه روشن باشه، اما این نمی‌تونه جایگزین برق شوه و مشکلات زیادی را به وجود میاره و در دراز مدت پاسخگو هم نیست.
در مسائل جهان هم به حملات اسرائیل بر غزه و مذاکرات برای آتش بس خواهیم پرداخت. در نیمه دوم هم برنامه هفتگی کاروان زهر را خواهیم داشت. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:06 شام به وقت افغانستان شد و ممنون که با رادیو آزادی هستین. ما اکنون با نشر برنامه‌های مختلف 24 ساعت با شما هستیم. نشرات ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 1925 متر ادامه دارد. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانی شما هستم. می‌پردازیم به مطالب برنامه. یک تحقیق تازه نشان می‌دهد که ممنوعیت آموزش و کار دختران و زنان در افغانستان سالانه 1.4 میلیارد دلار به اقتصاد این کشور زیان می‌رساند. این تحقیق توسط پروفسور یکی از پوهنتون‌های آرکانساس آمریکا انجام و روز گذشته نشر شده، نشان می‌دهد که این رقم نشان دهنده کاهش 2% درآمد ملی افغانستان است. در این حال شماری از زنانی که به دلیل وضع محدودیت‌های طالبان بیکار شده‌اند از وضعیت بد اقتصادشان شکایت دارند. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنویم.
به اساس یک تحقیق جدید انجام شده، ممنوعیت دختران و زنان از آموزش و کار در افغانستان سالانه 1.4 میلیارد دلار به اقتصاد این کشور زیان می‌رساند. این تحقیق که توسط پروفسور هری انتونی پترینیوس از پانتون آرکانزای آمریکا به همکاری راجا بنتاویت کتان آگاه بخش آموزش در بانک جهانی و رفیع الدین نجم اقتصاددان پانتون آمریکایی انجام شده است، با تاریخ 3 جنوری سال روان منتشر شده و روی تاثیرات اقتصادی و اجتماعی آموزش زنان در افغانستان تمرکز دارد. در این تحقیق آمده که زیان وارده از این بابت نشان دهنده کاهش 2% درآمد ملی افغانستان است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که با گذشت هر روز از ممنوعیت آموزش دختران، نسل‌ها عقب‌تر رفته، خسارات اقتصادی بیشتر شده و امید میلیون‌ها کودک و زنان متشبث از بین می‌رود. این تحقیق که مزایای اجتماعی آموزش دختران را بین سال‌های 2001 تا 2021 در افغانستان با سال‌های پس از آن مقایسه کرده، دریافت که سرمایه‌گذاری در آموزش آنها نه تنها برای زنان بلکه برای تمام جامعه سود اقتصادی و اجتماعی دوامدار را به وجود می‌آورد. در این تحقیق بر لغو فوری منع آموزش و کار دختران و زنان در افغانستان تاکید شده و آمده که سرمایه گذاری در آموزش زنان یکی از ابزار کلیدی برای رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی کشور است. این تاکید در حال صورت می‌گیرد که حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره در اگست سال 2021 بر افغانستان زنان و دختران را از آموزش بالاتر از صنف ششم پوهنتون‌ها کار در بسیاری از اداره‌های دولتی و تمامی اداره‌های غیر دولتی محروم کرده است. شماری از زنانی که به دلیل این محدودیت‌های طالبان بیکار شدند میگویند که با وضعیت بسیار بد اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند. یکی از این زنان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود در مورد به رادیو آزادی گفت:
تشت اولادای مصرف خود مناور خانه هیچ کی نداریم غیر خدا. 2000 گرام میتم بل برق بل کل بچگکایم تشت بلند خود ریزه سناناور نیستن که بر ما کار کنند. خودم کار میکردم، در 3 سال آشپز بودم، مای 5000 پماشون بود. وقتی که طالب آمدن من بیکار شدم.
این بانوی دیگر نیست که میگوید از کار برکنار شده است با شرط نگرفتن نام و تغییر صدای اصلیش، چون این گفت:
اون روز تلدی چی کلا
با
پس از آن که وظیفه خود را از دست دادیم و به خانه نشستیم، بدبختانه که در کنار مشکلات شدید اقتصادی و بیماری های روانی نیز دچار شدیم. با جای این که دوشا دوش به خانواده خود کار و کمک کنیم، بیکار در خانه نشستیم.
در این حال عبدالنصیر رشتیا، کارشناس اقتصاد، نیز بر توانمندسازی زنان و دختران برای توسعه اقتصادی افغانستان تاکید میکند.
نصف از پیکر جامعه را زنان تشکیل میده و این زنان هستند که من حیث مدیران خاموش در اقتصاد و در اجتماع رول اساسی خود داره. در صورتی که اینا کار نداشته باشند، بدون شک فقر گسترش پیدا میکنه و در پل ازدواج جامعه نمیتونه ترقی بکنه، بلکه مشکلات متعدد دیگر هم به میان میاره.
این در حالی است که بیش از یک سال پیش برنامه انکشافی سازمان ملل متحد گزارش داده بود که ممنوعیت کار زنان از سوی حکومت طالبان سالانه $1 میلیارد به اقتصاد افغانستان ضرر میرساند. بانک حکومت طالبان همواره مدعی است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است، اما زنان و دختران افغان و جامعه جهانی با توجه به محدودیت‌های وضع شده طالبان بر زنان این ادعا را نمیپذیرند.
در گزارش همکارم شنیدین که بر اساس تحقیقات برخی استادان پوهنتون‌های آمریکایی و کارشناسان، ممنوعیت بر کار زنان در افغانستان از سوی طالبان سالانه حدود 1.4 میلیارد دلار به افغانستان اقتصاد زیان می‌رساند. ساعتی پیش در این باره با آذرخش حافظی، آگاه امور اقتصادی، گفتگو کردم. در نخست از او پرسیدم که از لحاظ اقتصادی چگونه ممنوعیت کار زنان بر اقتصاد افغانستان ضرر می‌رساند.
زنان نصف نفوس جامعه و نصف نیروی کار مملکت هستن. هر گونه محدودیت بر کار از اونا مستقیما بالای مجموعه تولید ناخالص داخلی اثرگذار است. لحاظا محدودیت هایی که وضع شده به صورت کل اقتصاد افغانستان صدمه میزنه.
میشه توضیح بودین که مثلا زنان بیشتر در کدام عرصه ها و بخش ها فعال بودن و کار میکردند و کار زنان از منظر اقتصادی چقدر مهم و ضروری است؟
زنان در بخش های مختلف مهارت های کاری ویژه دارن. مخصوصا در صنایع دستی عمدترین تولید را که میکنه به بومان تعلق داره. مثلا صنایع قالین ما به ما تعلق داره، گلدوزی یا مثلا یخندوزی، چیزا کلش به یا تعلق داره. محصولات حیوانی افغانستان مانند تولید شیر، تولید ماست، تولید قرود و انواع مختلف محصولات حیوانی هم مربوط به بخش زنان است. در کلی از او سردرختی و به اصطلاح باغداری افغانستان، جمع‌آوری میوه، متواندازی پکینگ و بسته‌بندی و حتی پروسس از او هم در کارخانجات و بیرون از او کار زنها بوده. معمولا مثلا میوه خشک و تازه را اینا پاک میکدن، باز بسته‌بندی میکدن، باز آماده صادرات میکدن. وقتی زنان از اینجا غایب باشن، همین کارها صورت نمیگیره. وقتی کار صورت نگیره، فرضش افزوده تولید نمیشه. و همچنان در خدمات، مثلا در بخش عمده از خدمات، مثلا به عنوان میماندار تیاره، به عنوان فروشنده تکت در تریول ایجنسی ها، اینا اکثرا زنها کار میکنن. همچنان در نظام آموزشی افغانستان استادای دانشگاه بودن، تعداد زیادی از اینا همگیشون دکترا یا پی اچ دی داشتن، درجات بالای علمی داشتن، استادای کامل حقوق بودن، استادای اسیستانت یا دستیار استاد بودن. تمام از اینه که شما محاسبه بکنین در عرصه‌های مختلف، مخصوصا در سکتور صحت و تعلیم و تربیه زنها بسیار فعال بودن و بیش از نصف معلمای افغانستان و استادای دانشگاه زنها بودن. وقتی را محروم کنین مستقیما، وقتی یا قدرت خرید نداشته باشن، باز امو دکاندار سر محله فروشات نمیداشته باشه و دکانش رونق نمیداشته باشه، با کساد و رکود دچار میشه. تجارت در مجموع سازمان تولید داخلی را نمیخرن، لحاظا مالدین داخلی زر میکرن. بران در مجموع هر افغانی که یا هر دلاری که به اقتصاد به صورت موثر تزریق میشه، او ضریب 8 داره، 8 مرتبه بالا میره. مثلا شما وقتی خرید میکنن، قدرت خرید دیارها رو بالا میبرن، به این معنی که اگر تعداد 1000 نفر خریدار دائمی باشه، چندین دوکان هم میچرخانن. این دوکان ها جای کار است. خودمون دوکاندار باز قدرت خرید پیدا میکنه، او باز به بازار مراجعه میکنه و از اوجا نیازمندی های خودم میخره، او خودش با صاحب رونق بازار میشه. بنان حذف کردن هر نیروی کار یا محدودیت برای کار از او خلق کردن خودش یک فاجعه است از لحاظ اقتصادی.
ممنون حافظی سیب. بنوان آخرین پرسش، با ادامه ممنوعیت طالبان بر تحصیل زنان که نیروی کاری این قشر جامعه را کاهش خواهد داد، آینده اقتصادی افغانستان را چگونه ارزیابی میکنین؟
هیچ کشور به رشد کامل نمیرسد تا از تمام نیروی کار خود به صورت بهینه استفاده نکنه. زنها طور که عرض کردم برتون در عرصه‌های بسیار مختلف مهارت‌های بیشتر از مردها دارن، مخصوصا در صنایع دستی، در تولید محصولات حیوانی و همچنان در خدمات. و حذف کردن از یا خودش عقب ماندگی و پسمانی را تضمین کردن است، یعنی هر گونه پیشرفت و ترقی و رشد اقتصادی را مانع شدن است. بنان باید به زنها حق داده شود تا تحصیل کنند، کار کنند. و بسیاری از زنان نانآور خانواده خود هستند، مثلا زنهای بیوه هستند، زنهای شوهرهاشون کشته شدن یا فرار کردن یا ترک گفتن، اینا نانآور خانواده خود هستند، اطفال خود نان میتن و اینا چگونه باید معیشت خود تامین کنند؟ به گدایی خود نمیشه که زندگی بکنند. یا مهارت کاری هم دارن، بعضی ها تحصیل هم دارن با درجات مختلف از لیسانس گرفته تا با ماستری و دکترا، ولی کار همه در خانه شدن و این یک فاجعه کلان است برای اقتصاد ملی.
از رخش حافظی آگاهی امور اقتصادی بود که صحبت میکرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
بر اساس گزارش ها ده ها نفر در نتیجه حملات اخیر اسرائیل در غزه کشته شدند. همزمان با این برای برقراری آتش بس در این منطقه فلسطینی مذاکرات آغاز شده است. در جنگ تقریبا 15 ماهه غزه تعداد کشته شدگان به بیش از 54,700 نفر رسیده است. بیشتر در این گزارش میشنویم.
وزارت صحت تحت کنترل گروه حماس در غزه دیروز جمعه خبر داد که در 24 ساعت قبل در این قلمرو فلسطینی ها 59 نفر دیگر کشته شدند. با این ارقام به گفته این اداره در ظرف کمتر از 15 ماه جنگ غزه تعداد کشته شده ها در اینجا به 54,717 نفر می رسد. در اعلامیه وزارت صحت غزه که امروز شنبه به نشر رسیده گفته می شود که تعداد زخمی ها در اینجا به 108,856 نفر رسیده است. در غزه این جنگ بعد از آن آغاز شد که گروه حماس که توسط امریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان تروریستی خوانده می شود، در هفته ماه اکتبر سال 2023 ناگهانی بر اسرائیل حمله کرد. در این حمله 1,200 نفر کشته شده و در حدود 250 نفر دیگر گروگان گرفته شدند که گفته می شود 100 نفر آنها هنوز هم در اسارت بسر می برند. در همین حال حکومت ایالات متحده آمریکا در مورد موافقت با کنگرس اطلاع داد که به اساس آن فروش 8 میلیارد دلار اسلحه به اسرائیل پیشنهاد شده است. نظر به گزارش خبرگزاری رویترز، در این مورد یک مقام ایالات متحده آمریکا دیروز جمعه سخن گفته و اظهار نمود که واشنگتن با پشتیبانی متحد خود اسرائیل دوام خواهد داد. در این موافقه که باید توسط مجلس نمایندگان و مجلس سنای کانگرس آمریکا تصویب شود، فروش مهمات جت‌های جنگی، هلیکوپترهای نظامی و مرمی توپ‌ها شامل می باشند. نظر به گزارش وبسایت خبری اکسوس آمریکا، در این موافقه فروش بمب‌های کوچک و سرگلوله‌ها هم شاملند. خبرگزاری رویترز می‌افزاید که وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا با سوال‌ها در این مورد از تبصره خودداری کرده است. همزمان با این دیروز در دوحه پایتخت قطر مذاکرات غیر مستقیم برای ایجاد آتش بس در غزه از سر آغاز شد. باسم نعیم یک مقام بلند رتبه گروه حماس گفته که این مذاکرات بر تأمین آتش بس دائمی و بیرون شدن قوای اسرائیل از این منطقه متمرکز است. قطر، مصر و ایالات متحده که در این مذاکرات میانجیگری میکنند، از ماها به این سو سعی دارند که زمینه گفتگوی مستقیم را بین اسرائیل و گروه حماس فراهم کنند. اما این تلاش ها برای پایان دادن به جنگ جاری در غزه تا حال کدام نتیجه نداده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از معتادان درمان شده می گویند که به شدت دچار مشکلات اقتصادی هستند و زمینه کار برایشان فراهم نیست. آنان به رادیو آزادی گفتند نگرانند که به دلیل بیکاری دوباره و استفاده از مواد مخدر روی آورند. برخی دیگر از افغانها هم می گویند که تداوی اعتیاد به مواد مخدر به تنهایی کافی نیست و این افراد نیاز دارند با دست یافتن به فرصت‌های شغلی در جامعه ادغام شوند. جزئیات بیشتر را از همکارم می‌شنویم.
اگر مشکلی
مشکلات زیاد بود، دیگه چاره نبود، اینمی چه زاره برش سر خوردیم.
باشنده ولایت ننگرهار است، میگوید پس از مدت از اعتیاد به مواد مخدر درمان شده، اما نگران است که اگر برای زمینه کار فراهم نشود دوباره با استفاده از مواد مخدر رو بیاورد. او که نخواست به دلیل اساسیت موضوع نامش در گزارش نوشته شود، گزارشان و به رادیو آزادی گفت قبلا به دلیل مشکلات شدید اقتصادی با استفاده از مواد مخدر رو آورده بود.
4 سال دیگه سازینه می تابلت و 400 زیگاپ و اینمی گوله مختلف سازینه می اخته شده بودیم. این مشکلات خانه بود دیگه، یک چیز می تلویز دیگه چیز می تلویز واسه ما نمی کشید. اینمی دوستا بود که خدا بود یک چاره ما را برابر کرد و از اینمی چیز ما را خلاص کرد. دی افغانستان خونکان زیاد از کاروبارام نیست دیگه، فقط از دولت اینمی تقاضا داریم که یک کاروبار یک سیستم بر ما جور کنه و بر اینمی چیزا که
شماره دیگری از افغان ها نیز میگویند که تداوی اعتیاد به مواد مخدر به تنهایی کافی نیست و این افراد نیاز دارند تا در یک محیط باثبات زندگی کنند و به فرصت های شغلی دسترسی داشته و دوباره به جامعه ادغام شوند. آنان تاکید میکنند که ایجاد فرصت های شغلی و اقتصادی برای این افراد باید در اولویت اصلی حکومت و نهادهای کمک رسان باشد. میلاد یک باشنده ولایت پران در این مورد به رادیو آزادی گفت
این کافی نیست، باید دلیلی که اینا چگونه به اعتیاد روی آوردن باید پیدا شود و امارات اسلامی افغانستان به خاطر از این که این موضوع را ریشه‌کن بسازه، برای از این جوانها فرصت کاری را مساعد بسازه تا این مرض مهلک ریشه‌کن شود. در غیر اون صورت این تداوی ها ممکن برای فلحال فایده داشته باشه، اما کافی نیست برای رفع این مسئله بسیار خطرناک.
در این حال شماره از کارشناسان و عمر اجتماعی نیز تاکید دارند دلیل اصلی رو آوردن افراد به اعتیاد بیکاری و مشکلات اقتصادی است که باید در حل آن اقدام شود. مجیب لحاظ یکی از این کارشناسان در مورد رادیو آزادی گفت
یکی از عوامل اعتیاد در کشور ما بیکاری و فراغت است. در قدم نخست تداوی اعتیاد یک امر مهم است، اما باید بعد از اعتیاد نیز این افرادی که تداوی می شوند باید شغل مناسبی ایجاد شود، از بیکاری اینیا رها شوند. وقتی که این افراد بیکار می مانه اینیا دوباره بار دوش جامعه می شوند، یک سابقه خوبی نداره، با یک تنهای اجتماعی روبرو می شوند.
این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که وزارت امور داخلی حکومت طالبان اعلام کرده که در 3 سال گذشته 100 هزار معتاد تداوی شدند که 95% آنان بهبود یافتند. عبدالرحمن قاسمی معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله روز جمعه 14 جدی بر رسانه ها گفته است که از هر 10 نفر افغان یک تن با مواد مخدر معتاد است و شمار معتادین در این کشور حدود 4 میلیون تن تخمین شده است. افغانستان یکی از کشورهایی است که سطح تولید مواد مخدر در آن بلند پنداشته می شود. با وجود اعلام حکومت طالبان مبنی بر ممنوعیت کشت کوکنار در سال 2022، اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد گفته است که کشت کوکنار در افغانستان در سال 2024 نسبت به سال 2023 میلادی 19% افزایش یافته است. همچنان در چارچوب استراتژی سازمان ملل متحد که حدود 18.5 از سال 2022 تا 2025 میلادی برای افغانستان طرح شده آمده که با وجود نشر گزارش ها در رابطه با کاهش کشت کوکنار، تعداد معتادان مواد مخدر در این کشور در حال افزایش است. در استراتژی تازه این سازمان گفته شده که از میان بیش از 3 میلیون معتاد مواد مخدر در افغانستان تنها 30,000 تن آنان به امکانات تداوی ترکیت یا دسترسی دارند.
زمانی که من میبینم بیادر میره پنسون، اما خودی ما نمیتانیم، واقعا جگرخون میشم.
فامیل من در سندی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر امید که یک روز در دانشگاه باز شد و من دوباره بسرم در میری رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پودکاست دیدگاه زن آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
در این بخش برنامه باز هم از مشکلات مردم در ولایت‌های مختلف برایتان خواهیم گفت. با فرارسیدن زمستان و افزایش پرچاوی برق در افغانستان، شماری از مردم برای تأمین روشنایی در شرایط قطعی برق از روش‌های مختلف کار می‌گیرند. برخی خانواده‌ها در صحبت با رادیوزادی گفتند مؤثریت وسیله‌هایی که از آن برای روشنایی استفاده می‌کنند اغلب نور کافی را فقط برای مدت کوتاه فراهم می‌کند و نمی‌تواند جایگزین خوبی برای انرژی برق باشد. به گفته یانان، برای رفع این مشکل بیشتر از چراغ‌های گازی، جنراتورها، سیستم‌های برق خورشیدی، چراغ‌های قابل شارژ و شمع استفاده می‌کنند. جزئیات بیشتر را خجسته کبیری میشنویم.
شب‌های تاریک، طولانی و سرد زمستان در افغانستان با نبود برق خانواده‌های زیادی را با مشکل روبرو می‌کند. اما خانواده‌ها برای روشن نگه داشتن خانه‌هایشان چه روش‌هایی را به کار می‌برند و آیا این روش‌ها جایگزین برق و کافی هستند؟ از سال‌ها به این سو با فرارسیدن زمستان در افغانستان، شهرها و ولایات کمبود و نبود برق را بیشتر تجربه می‌کند و از همین رو هر خانواده از ابزارهای متفاوت برای روشنی بخشیدن به خانه‌هایشان استفاده می‌کنند. طوفان رهنورد، باشنده منطقه سرکوتل کابل، به رادیو آزادی می‌گوید آنها برای روشن کردن خانه‌شان از گاز استفاده می‌کنند.
زمانی که برق نمی‌باشه، معمولاً از گاز استفاده می‌کنیم به خاطر روشنی خانه. پیکنیکک خورده سمور گاز پر می‌کنیم و معمولاً بعضی اوقاتی که برق نمی‌باشه از او استفاده می‌کنیم. دپولوی زی از پاور بانگ استفاده می‌کنیم. یک لایتک داره. تصمیم دارم که یک برق سولاری فعال کنم برای خود، یک مصرفش بالا میه. از امون خاطر تا حال نتونستیم که امیره فعال کنم. تقریبا 10,000-11,000 مصرف سرمو میه که هم تدایی برق مرده به روشنی استفاده کنیم به می اندازه مصرف میه. اگر ما بخوایم تلویزیون فعال کنیم، چیزهای دیگه از برق استفاده کنیم، او رو نمیتونیم.
محفوظ از دیگر باشندگان کابل در این مورد برای آزادی گفت:
متاسفانه ای که در افغانستان برق کم است و در 24 ساعت 8 ساعت یا 7 ساعت یا کمتر از اون برق داریم و در زمستان با این مشکلات بیشتر روبرو هستیم. شخصا خودم از برق‌های چارشی و دستی استفاده می‌کنیم تا خانه روشن باشه، اما این نمیتونه جایگزین برق شوه و مشکلات زیادی رو به وجود میاره و در دراز مدت پاسخگو هم نیست.
در کنار پایتخت، دیگر ولایت افغانستان نیز از این مشکل مستثنا نیستند. امینگل سبا، باشنده ولایت خوست، گونی از پرچوی برق در این ولایت شکایت دارد. میگوید در عدم موجودیت برق از سیستم خورشیدی یا سولر استفاده میکنند.
دی برق په نه موجودیت کې بیا موږ په کور کې د سولر سیستم برابر کړی دی. دای وازی دی برق
در نبود برق ما از سیستم سولری استفاده میکنیم. از سیستم سولری که ما نصب کردیم، تنها برای روشن کردن اتاق ها از آن کار میگیریم و استفاده از آب کار میگیریم.
چې څراغونه روښان کی ایدلی پرګټه تنه او بل دیوبو
لپاره
هم
گردتون آخیسته شد. محب الله محب، باشنده ولسوالی مقر و ولایت بادغیز، بر رادیو آزادی میگوید در این ولایت نیز مردم از روش های مختلف در عدم موجودیت برق استفاده می کنند.
رشدی هم کلا دجیم موسم که برق مشکل لازی بیاد.
واقعیت که در فصل زمستان مشکلات برق وجود دارد و مردم عموما در بی برقی از سولار، جنراتورها و بطری استفاده می کنند. برخی خانواده از گروه های چارچی هم استفاده میکنن، کسی هم از شمع استفاده میکنن.
بازار که خرشیر چاغه به چاشیر صبح دیه چکار اخلی، صبح دشه می چکار اخلی.
اما بر گفته باشندگان کابل و ولایات، در حالی که این راه حل ها می توانند در کوتاه مدت مفید باشند، پرداختن به این موضوع به طور کامل نیازمند راه حل های انرژی پایدارتر و مقرون به صرفه است. خواستیم در مورد مهار پرچوی برق در افغانستان از شرکت برشنا تحت کنترل حکومت طالبان بپرسیم، اما حکمت الله میوندی، سخنگوی این شرکت، به تماس‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما خبرگزاری باختر در 28 دسامبر 2024 در گزارش به نقل از شرکت برشنا خبر داده که با استفاده از دستگاه حرارتی تولید انرژی، پرچوی‌های برق در افغانستان کاهش یافته است. شرکت برشنا افغانستان گفته است که با بهره‌گیری از سازی دستگاه حرارتی تولیدی انرژی ترخیل کابل میزان پرچوی برق بر شهروندان را کاهش داده است. با گفته اداره یاد شده این دستگاه حرارتی 105 مگاوات انرژی تولید می‌کند و در کنار دیگر منابع داخلی و وارداتی برای تامین برق شهروندان مؤثر خواهد بود. با ادعای شرکت برشنای افغانستان با تلاش در این بخش توانستند تا میزان پرچوی برق را نسبت به سال‌های گذشته به گونه چشمگیر کاهش دهند. اما شماری از مردم به ویژه ساکنان برخی مناطق کابل مدعی‌اند که گاه فقط 2 ساعت در یک شبانه روز خانه‌هایشان از انرژی برق مستفید می‌شود.
با نشر همین گزارش رسیدیم به پایان نیمه اول برنامه، اما برای آگاه شدن از تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها می توانید به وبسایت رادیو آزادی هم مراجعه کنید. آدرس ما است azadiradio.com. همچنان می توانید رادیو آزادی را در صفحات اجتماعی فیسبوک، ایکس یا توییتر سابق و اینستاگرام دنبال کنید. حالا هم در نیمه دوم برنامه هفتگی کاروان زهر را داریم، اما پیش از آن فشرده خبرها. وزارت خارجه هند بر اهمیت بندر چابهار برای توسعه و رشد اقتصادی افغانستان تاکید کرد. نمایندگان وزارت‌های خارجه هند و ایران بر روز جمعه در 19 اجلاس مشورتیشان به میزبانی معاون وزارت خارجه هند درباره همکاری در بخش‌های چابهار صحبت کردند. علی امین گنداپور وزیر اعلی ایالات خیبر پختونخوا پاکستان پیشنهاد کرده است که آمده است میانی افغانستان و پاکستان برای حل مشکلات میانجیگری کند. گنداپور این سخن را به روز جمعه در یک نشست در اسلام آباد ابراز کرد و افسود اگر به او صلاحیت داده شود این آشتی را از طریق جرگه انجام خواهد داد. اردوی اسرائیل به روز جمعه گفته که در یک شبانه روز گذشته بر ده‌ها هدف گروه حماس در غزه حملات هوایی انجام داده است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را یک سازمان تروریستی می‌خوانند. مقامات صحی فلسطینی می‌گویند از روز پنجشنبه تا اواخر روز جمعه بیش از 110 نفر در غزه کشته شدند. و قصر سفید میگوید که با جدیت کار میکند تا از امنیت مراسم تحلیف دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده اطمینان حاصل شود. قرار است دونالد ترامپ به تاریخ 20 جنوری حلف وفاداری یاد کند.
کاروان زهر
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، من مرسل نرسلا هستم و شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه خواهید شنید که حکومت طالبان ادعا می کند که سال گذشته میلادی در مبارزه با مواد مخدر موفق بوده.
نظر به سال قبل به مراتب کشت کوکنار افزایش یافته در ولایت های مختلف به شمول ولایت کابل که امسال در کنار کشت کوکنار تولید متامفتامین و همچنان کشت چرس به مراتب بیشتر شده.
در گزارش همکار ما خواهید شنید که شهریان کابل از افزایش استفاده از تبلیت های نشابه در میان جوانانشان شکایت دارند.
دولت بازخواست آن را نکرده است. همین حالا هم که ببینید در همین نزدیکی ها در کارت 3 و کارت 4 تابلت کا به فروش میرسد.
در مصاحبه با یک دکتر متخصص تداوی معتادان پرسیدیم که نیازهای مادر حامله معتاد با یک مادر سالم در زمان ولادت چه تفاوتی دارد؟
نوزادان وقتی که از مادر معتاد تولد می شود نوزاد دارای ویدرال سندروم می باشد که مشکلات آنها تخریشیت، گریه کردن، نارامی، بیخوابی، چیغ زدن، درد بدن و حتی گایگای می شود که تب باشد.
در درامه برنامه خواهید شنید که چرا حال انور به یک بارگی در محفل عروسی بد می شود؟
ای دیوانه، شرماندی ما، آروم باش.
چرا آرام باشم؟
و بچه ها، این دیوانه کتی کی آمده؟
ای خدا زده، الا برو برو که بریم بینی ما را بریدی. بی عقل دکار کس چی کار داری؟ آرسی از مردم است، او میفهمن کارشان. یارا راست گفتن که از دوست نادان کده دشمن دانا خوب است.
برنامه را با مطلب در رابطه با وضعیت مواد مخدر در سال گذشته میلادی در افغانستان آغاز می‌کنیم. حکومت طالبان ادعا می‌کند که در سال 2024 میلادی در مبارزه با مواد مخدر موفق بودند و توانستند وابستگی دهقانان به کشت کوکنار را کاهش دهند. سخنگوی حکومت طالبان می‌گوید تلاش‌های آنان در مبارزه با کشت کوکنار و ارائه کمک‌های بدیل به دهقانان سبب بهبود معیشت آنان شده است. تحلیلگران اما تأکید می‌کنند که عدم ارائه برنامه جامعی در بخش مبارزه با مواد مخدر سبب شد که در سومین سال حاکمیت طالبان کشت کوکنار و تولید مواد مخدر بار دیگر افزایش یابد. همکار ما به این موضوع پرداخته است.
طالبان در سومین سال حاکمیتشان بر افغانستان در سال 2024 میلادی نیز بر تطبیق حکم رهبرشان در بخش مبارزه با مواد مخدر تمرکز کردند. اما برعکس دو سال گذشته در این سال کشت کوکنار و تولید تریاک بار دیگر در افغانستان افزایش یافت. حکومت طالبان ادعا می‌کند که آنان در سال گذشته میلادی در بخش‌های مختلف از جمله محو مزارع کوکنار، جلوگیری از تولید و قاچاق مواد مخدر و تداوی معتادان موفق بودند. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان می‌گوید که تطبیق برنامه‌های آنان سبب شد که وابستگی دهقانان به کشت کوکنار در سال 2024 میلادی کمتر شود.
د مسکرات او نشیتو کو پروراندی د مبارزه عالی کمیسون ایجاد شوی.
کمیسون عالی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر ایجاد شده برای از بین بردن بتهای نشاور تلاش شده. با دهقانان در بخش تهیه کشتهای بدیل و حمایت از دهقانان کمک شده. به جمع‌آوری معتادان و تداوی آنان توجه جدی صورت گرفته. برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر گام‌های جدی برداشته شده است. این تدابیر برای از بین بردن پدیده مواد مخدر در سطح کشور گام‌های مهم بود و بر زندگی و معیشت مردم تأثیر مثبت داشته است.
ادعای موفقیت در مبارزه با مواد مخدر از سوی حکومت طالبان در حال است که در ماه‌های اخیر سال 2024 میلادی سازمان ملل متحد با نشر دو گزارش از افزایش 19% کشت کوکنار و 30% تولید تریاک در این سال در افغانستان خبر داد. در گزارش‌های سازمان ملل متحد عدم دسترسی دهقانان به کشت‌های مناسب بدیل کوکنار، آب کافی زراعتی و وابستگی شدید دهقانان به عاید کوکنار از عوامل افزایش دوباره کشت کوکنار گفته شده بود. سعید نجیب الله احمدی رئیس پیشین سروی مواد مخدر در وزارت داخلی افغانستان میگوید ضعف طالبان در ارائه کشت‌های بدیل کوکنار و کمک‌های اقتصادی به دهقانان سبب شده تا آنان بار دیگر به کشت کوکنار مجبور شوند.
نظر به سال قبل به مراتب کشت کوکنار افزایش یافته در ولایت‌های مختلف به شمول ولایت کابل که امسال در کنار کشت کوکنار تولید متامفتامین و همچنان کشت چرس به مراتب بیشتر شده در ولایت‌های مختلف افغانستان، خصوصا در ولایت‌های شمالی و شمال شرقی. دهقانی که سر کارشان با کشت کوکنار است، او قاچاقبرایی که با می گپ سر کار دارن، اونا حتی لحاظ اقتصادی یا برداشت زمین ضرر نکرده، اونا به مراتب مفاد به دست آورده.
ادعای طالبان در رابطه با بهبود وضعیت معیشتی دهقانان و جلب رضایت آنان در حال است که بر بنیاد گفته‌های مسئولان محلی حکومت طالبان با آغاز فصل تازه کشت کوکنار آنان نیروهای بیشتری را به ولسوالی‌های فرستادند که سال گذشته شاهد افزایش کشت بود. سازمان ملل متحد نیز در گزارش تازه‌اش ادعا کرده که شمار معتادان در افغانستان افزایش یافته و از هر 3 خانواده 1 خانواده در افغانستان از مواد مخدر آسیب می‌بینند.
بر بنیاد تخمین سازمان ملل متحد در سال 2024 میلادی در افغانستان بر 12800 هکتار زمین کوکنار کشت شده بود و بر بنیاد تخمین همین سازمان از مجموع کوکنار کشت شده 433 تن تریاک به دست آمده است.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام اومدم، اینو رسیدم. حالی یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو ای خیروین از ایروین.
شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کسی با یک کش معتاد نمیشه.
ایو تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد میسازه.
ایره باز کی گفته دگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما و شما خلاص شد. ما دگه رفتم از پیشتم.
حال هم مشکل مواد مخدر در کابل. باشندگان کابل از فروش آزاد مواد مخدر به ویژه تابلیت های نشاور در این شهر شکایت دارند. شهریان کابل میگویند که در ماه‌های اخیر دسترسی به تابلیت های نشاور بیشتر شده و با پایین آمدن قیمت آن استفاده از آن در میان جوانان افزایش یافته است. مسئولان امنیتی حکومت طالبان در کابل نیز تأیید میکنند که فروش مواد مخدر در این شهر صورت میگیرد و در یک سال گذشته آنان 3000 فروشنده آن را دستگیر کردند. همکار ما به این موضوع پرداخته است.
برخلاف گذشته، حال بخشای مرکزی و پرتجمع شهر کابل شاهد تجمعات گسترده معتادین نیست، اما معتادان بی سرپناه به دور از چشمان مردم در ویرانه های شهر و پسکوچه ها به استفاده از مواد مخدر ادامه می دهند. شهریان کابل یکی از دلایل ناپدید شدن تجمعات معتادان را رو آوردن اکثریت این معتادان به تابلیت های نشاور می دانند که به گفته آنان برخلاف استفاده از تریاک، هیروئین و شیشه که به شکل دودی و در تجمعات استفاده می شود، استفاده از تابلیت ها به گونه مخفی صورت می گیرد. جبران 28 ساله باشنده کابل می گوید معتادان جوان حال ترجیح می دهند به جای انواع دیگر مواد مخدر از تابلیت های نشاور استفاده کنند.
در کل مردم های معتادین هستند، معتادای هم داره ما شما که هیچ سرش نمیفهمی، یا تابلیت استفاده میکنن یا که از شراب و چیزا هست.
این باشنده شهر کابل یک علت رو آوردن جوانان به تابلیت های نشاور را دسترسی آسان به آن و ارزان بودن این تابلیت ها می داند. مرتضی باشنده دیگر شهر کابل می گوید که فروشندگان تابلیت های نشاور به گونه آزاد در مناطق مرکزی شهر این تابلیت ها را بالای جوانان به فروش می رسانند و کس مانع آنان نمی شود.
دولت بازخواست آن را نکرده است. امین حالا هم که ببینید در همین نزدیکی ها در کارت 3 و کارت 4 تابلت کا به فروش میرسد.
خبرنامه هایی که توسط وزارت داخلی حکومت طالبان در صفحه اکس یا تویتر سابق این وزارت نشر می شود نشان می دهد که در اکثریت واقعات کشف مواد مخدر حال تابلیت های نشاور ضبط می شود و شمار آن به صدها هزار تابلیت در ماه می رسد. موسی کلیم عظیمی مدیر مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنی کابل می گوید فروشندگان مواد مخدر در این شهر فعالیت دارند و آنان تنها در یک سال گذشته صدها تن آنان را دستگیر و به محاکم معرفی کردند.
در یک سال گذشته بیش از 3000 تن را که در کابل مواد مخدر را به فروش می رساندن دستگیر و به محکمه معرفی کردیم. حال تعداد فروشندگان مواد مخدر خیلی کم شده و فروش آن را هم به صفر کاهش خواهیم داد.
ارقام بدست آمده از مراکز ترک اعتیاد در شهر کابل نشان می دهد که اکثریت معتادان داخل بستر در این مراکز معتادین اند که حداقل در 3 سال گذشته 2 تا 3 بار در این مراکز بستری شدند. کارمندان صحی این مراکز در صحبت به رادیو آزادی دسترسی آسان به تابلیت های نشاور را علت عمده اعتیاد مجدد افراد تداوی شده به مواد مخدر می دانند.
زیان‌های صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا پریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگویه 20 کیلو رو بگید، 2 منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم 2 تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم. در حالت عادی 35 کیلو را احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم، دنبال تا یک سیگریت نرم. عاقبت من که رقم شد از اونها شاید بدتر شوه.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیان‌های کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه می‌کند.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در این بخش برنامه با هم مطلب را در رابطه با اضرار مواد مخدر به مادران حامله می شنویم. دکتران میگن که ولادت مادر معتاد با مادران سالم متفاوت و دشوار است، زیرا در کنار تغییراتی را که استفاده از مواد مخدر در بدن مادر معتاد با وجود آورده، کودکی که تازه تولد می شود نیز در بطن مادر به مواد مخدر وابسته شده و با به دنیا آمدن در مقایسه به کودک سالم بیشتر گریه می کند، شیر مادر را نمی مکد و تب شدید دارد. همکار ما در مصاحبه با دکتر گل ازغر شریفیار، متخصص تداوی معتادان، از وی در رابطه با تفاوت مادران حامله معتاد با مادران سالم پرسیده و پرسیده که خانواده ها برای نجات مادر و کودک نوزاد هنگام حمل چی تدابیر را روی دست گیرند. دکتر شریفیار ابتدا در رابطه با سندرم در کودکان نوزاد معلومات می دهد.
وقتی که یک طفل از مادر که مادر با مواد مخدر معتاد باشد، طفلش تولد می شود دارای یک سندروم می باشد که اونا را ویدرال سندروم می گه. یعنی بعد از تولد برای از اونها آراز و علائم پیدا می شود که سندروم ویدرال برش می گه.
نوزادان در مرحله سندروم با چی نوع مشکلات مواجه می شوند؟
نوزادان وقتی که از مادر معتاد تولد می شود، نوزاد دارای ویدرال سندروم می باشد که مشکلات آنا تخریشیت، گریه کردن، نارامی، بیخوابی، چیغ زدن، درد بدن و حتی گای گای می شه که تب باشد. در کل ای اطفال بسیار نارام و مخرش می باشد، حتی باز وقت گنگس و دارای تاو می باشد و اکثرت ای اطفال زیاد تار شیرم درست نمی خورم و چیز می زند که به این مشکلات اکثر طفل مواجه می شود.
آیا کودکانی همه مادران معتاد بعد از متولد شدن از سندروم رنج می برند یا برخی از آنها؟
همه مادرانی که مواد مخدر استفاده میکنن، خصوصا در جریان حاملگی و وقتی که طفل در بطن مادر باشد، طفل هم در بطن مادر معتاد میشه و تمام مادرانی که معتاد است وقتی که طفلش به دنیا میاد دارای سندروم ویدرال میباشد و خصوصا مادرانی که از مواد مخدر بسیار زیاد و جدی مانند تریاک یا مشتقات آنها، هیروین و کریستال و شیشه یا تابلت که و همچنان دیگه مواد مخدر و خصوصا تابلت های خواب‌آور از اینا استفاده میکنه، اینی اکثرت مادران وقتی که اطفالشان تولد میشه و نوزاد دارای سندروم ویدرال میباشن.
اکثر زنان معتاد در روستاها زیر نظر قابله های دیهاتی زایمان میکنند، چون این وضعیتی چقدر بر مادر و طفل تولد شده اش خطرناک است؟
واقعا یک مشکل بسیار کلان است که در مناطق روستایی جایی که دکترها یا خانم دکترها موجود نمی باشد و یا قابله هایی که اونا اونقدر در این مورد معلومات نداره، مشکلات زیاد هم به مادر و هم به طفل نوزادش پیدا می شود. مثلا اول خویی مادران که از مواد مخدر استفاده می کنه و معتاد می باشند، این مادران تولدش به مشکل و سختی می شود. دوم تولد زنا طولانی می باشند. سوم آب از اینا کم می باشه و می شه که طفل خشک باشه و حتی به عملیات های جراحی و به چیز برسه. و وقتی که طفل آزاد تولد میشه، اینا هم امکان داره که استرس تنفسی یا مشکلات تنفسی داشته باشه که طفل نمیتونه درست تنفس کنه و حتی امکان داره که اگر اکسیژن و تهویه میخانیکی موجود نباشه، دوجه طفل از باعث استرس تنفسی تنفسش تا توقف کنه و سبب مرگ نوزاد شد و همچنان با مادران هم سبب میشه که خون ریزی زیاد بتن و همچنان دردهای زیاد بخاطر که اینا معتاد هستن دوای زدی درد هم سر از اونا درست تاثیر نمی کنه و همچنان ولادتی از اینا طولانی میشه و تولدش هم با مشکل مواجه میشه که باعث خون ریزی های شدید و شاک و حتی مرگ مادرم شده میتونه.
توصیه شما به مادران معتاد و خانواده های آنها چیست تا طفل نوزاد معتاد با مشکلات صحی مواجه نشود و مرحله سندروم را به راحتی سپری نماید؟
توصیه ما برای خانم هایی که معتاد است ایست که اینا خواهالتر کوشش کنه که اگر معتاد باشه و نمیتونه معتادی خدا الا کنه حمل نگیره و وقتی که حمل گرفت اینا کوشش کنه که مواد مخدر کم استفاده کنه و مقدارش هم کم و وقتش هم و همچنان تعدادش هم مثلا 3 دفعه 4 دفعه استفاده میکرد آلی باید 2 دفعه استفاده کنه و همی رقم اینا باید دوز یا مقدار مواد مخدر که استفاده میکنه باید کمی بیاره و همچنان این خانم ها متوجه باشه که خود از اینا و طفل نوزادشان در خطر است و اینا باید با یک مرکز صحی که درست امکانات داشته باشه اکثرت شفاخانه ها باشد اونا جا باید تولد کنه و در خانه و یا در جایی که یک قابله عادی باشه اونجا باید تولد نکنه و اینا تولدش هم در خطر می باشه و برای خانم هم مشکل پیدا میشه و برای طفل نوزادش هم مشکل پیدا میشه و امکان ازی داره که حتی خانم و طفل هر دویش از بین برود.
تأکید دکتران متخصص بر زایمان مادران معتاد تحت مراقبت قابله ها و کارمندان صحی در حال است که به تازگی حکومت طالبان درهای اینستیتوت های صحی را بر روی دختران بسته و کارمندان صحی هشدار میدن که با دوام این وضعیت نهادهای صحی با کمبود جدی کارمندان مسلکی زن روبرو خواهند شد.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که حکم دین اسلام در رابطه با کشت بنگ، تولید و استفاده از چرس چیست؟ مفتی شمس الرحمن فروتن در رابطه با این حکم برای ما می گوید:
هر کسی که به مردم، به بشر، به جامعه مضر واقع می شود، شریعت اسلامی برای اونها جزاهای را اجازه داده که داده شود و الله متعال در مقابل فتنه فرموده است که شما جهاد بکنین که تا در روی زمین الله فتنه نباشد. پس همه اینها مجرم هستند و هر کدام اینها را قاضی و تشخیص میکنه که کدام اینها بیشتر در این جرم دخیل هستند.
آیا می دانستید؟
تشکر از این که تا این دقایق برنامه کاروان زر همراهی من کردید و حال می رویم با هم درامه جالب را می شنویم. در درامه می شنوید که انور و اکرم دوستان صمیمی هستند و با هم به عروسی دوست دیگرشان می روند. در این هنگام انور به یک بارگی دچار اختلال ذهنی می شود و از جایش برخاسته و با اشتراک کنندگان محفل عروسی دوام می کند و به این گونه محفل برهم می خورد. این که چرا وضعیت انور به هم می خورد و باکی ها به دوام می شود، اصل داستان را در این دراما با هم می شنویم.
استاچو استاچو
این استاداستون بیا.
سلام علیکم مادرم و شکرم.
زنده باشی تو مونده نباشی.
خیرتی سه چلا کجا روان هستی؟
ای نه کجا هستی خنده داشت؟ چرا لخ لخ خنده میکنی؟
بخیالم که باز از شراب خدا پر ساختی چطور؟
تو برو خالی بودن مرا چی میکنی؟ اینه بو کجا روان استی فقط؟
دیگاروسی روان استم.
خوب؟ دیگاروسی روان استی ها؟
اینه تو خی خانه ما برو بچه ما خانه است. ما روسی میرم امینا نکه خوردم زود کدم ابراهیم باز تا صبح قصه خواد کردیم.
تو رو خدا ای دیگه چه رقم اندیوالیز که تو روسی میری و مرا در خانه میمانی ها؟
حال تو رو چطور ده یال روز من همراه خود ببرم؟
چرا؟ کالا در جانم نیست؟ یا با چار پای میرم ها؟
تو که نشست شوی چار پای چی میکنی که بیخی دیوانه میشی؟
با هم دیگه با دیگه باره بابا ماجد خو نیست کنجا نشرف دارم میدارم آروزی خو جای میل هست جای خنده هست جای مزاق هست
مزاق خو میباشه اما جای خرمستی خو نیست
این از من خرم جور کدی ها خیر خیر
خر خو خوب است باره میبره تو که نشه شوی با گپ هم نمیفهمی اونجا مردم های خوب و با عزت هستن خود چرماندی ما
نمی چرمانم تو مرا بیخی دیوانه فکر کدی برو که بریم
خو خی بالا شو اینه او بچه در جای من میشینی اونه در اون چوکی اون از اون دروازه بالا شو در اونجا بشی
مرا میمانده که من دریواری میکنه بمشم خو خو دیگه اینه
اوف چی بله هستی چه قضیات شراب خوردی ای خود در دمتری هم بوی تو میایه ای تو نشه که اوچه در جنجال گرفتار ما کنی
برو برو حرکت کن ترسو هیچ گپ نیست فقط تنها امروز من شراب خوردی
من مشناسمت مشناسمت از امو سابق مشناسمت
خوب است خوب است که مشناسی ساقی آمد دریا دریا پر کن از وفا جامم جامم
خالیست بیا که اونو جا بشینیم
بیا که بشینیم بیا بیا بری اوف ویچی هیستی چی رقم صدای موسیقی چقدر بلند است گوشوهای من خورد
بیا که از اون دورتر بشینیم
ما خود دور خواهد چشتیم این مردم دیگه چی کنن ها تو این سالون خورد بی بی و این لاس بی کلان 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 بی بی تو میگی فقط استیدیوم است و یک ده هزار نفر نمیجه شیشته جمع کن بگو لاس بی کلان تا جمع کن
خیره صبر کن حال نان گاوردن موسیقی را قطع میکنن
یارا من خوی موسیقی مایی تعمل کردن نمیتونم بخی مغز من خورد
ای خو گپ آسان است پایای ما را خو بسته نکدن بیا که بریم بیرو
گوشای ما را خوردن این صدای موسیقی چی خب بلند است
ای دیوانه شرماندی ما آرام باش
چرا آرام باشم تو را به خدا این موسیقی بر انسان است
و بچه ها این دیوانه کتی کی آمده ها
ای خدا زده انا برو برو که بریم بینی ما را بریدی بیقل دکار کس چی کار داری آروسی از مردم است او میفهمن کارشان یارا راز گفتن که از دوست نادان کده دشمن دانا خوب است
چطور کدش کار نداشته باشم
او بچه تو دیوانه شدی چی بلا چرا ناغ ناغال مغال میکنی بچه بیا این ایرکی خبر که کی ایره آورده
آجی سیب ای امرای ما آمده بجای از این من مذرت میخوایم یک اشتباه کرده دیگر
تو ای گفار بان چی اشتباه کردیم که اشتباه کردیم مرا کم میری در جای
اوف اوف از دان از این چی خب بوی بد میایه ای بدبخت خونشه است
آجی سیب اشتباه از ما بود اینم یا نمیریم
رسیدیم به پایان برنامه این هفته کاروان زر. از شما دعوت میکنم که با بقیه برنامه های رادیو آزادی بمانید. تا هفته و برنامه دیگر خداوند یکتا نگهدارتان.
کاروان زر
عشقت نگارم دلم بر ندارم چیزی بود ربودی اختیارم تو تنها و وقت سپیدم چی خواهم وقتی که تو را دارم تو رو تو جانم تو عشق بکرانم تو را دوست می دارم خدا یکیست تو یکی دل و دل دادگی یکی خدا یکیست تو یکی دل و دل دادگی یکی شمایه تو ببینم گوهر عشقم دانه دانه از نگاهت بچینم با تو بودن من یه عشقم این است تو را کعبه دل ساختم چونین است ز عشقت نگارم